یان، ابو سفیان.
کجا می روین؟
می خواهم قطری بیاسایم.
به راستی که زنان موجوداتی غریبند. از خودت پذیرایی کن ابن مسعود.
سپاسگزارم. ابو سفیان،
بگو.
قصد دارم سفر بعد بخشی از مال تجاره خیش را در بازار بدر به فروش برسانم.
بازار بدر؟
آره، همیشه در این فصل بازار سالانه بدر رونق دارد. آیا مایلی در این تجارت با من شریک باشی؟
خب بدم نمی آید، اما
از وعده نبرد تو با مسلمانان با خبرم. اما نمی دانم این نبرد بعد از بازار ساریان است یا قبل از آن.
راستش را بخواهی خود نیز به درستی از موعد این نبرد آگاه نیستم.
مگر نه آن که وعده را تو گذاشته ای؟
آری، اما می دانی که فعلا کسب و کار در مکه به سبب قطع غلا بیرونق مانده. از طرفی بانچه در مدینه می گذرد بعید می دانم محمد و یارانش نیز توان لشکرکشی به بعد را داشته باشند.
اما آنچه من در مدینه دیدم خلاف این بود.
چطور؟
مسلمانان مدینه سخت مشتاق رویارویی با لشکر تو هستند.
چه می گویی؟
بعد از کشته شدن مبلغین اسلام یارانشان به خونخواهی آنان قد علم کردند و برای رسیدن زمان موعود در بدر روز شماری می کنند.
ابن مسعود،
بگوشم.
آیا تو با مسلمانان مدینه میانه خوبی داری؟
قبیله من قبیله پراکنده ایست که با محمد هم پیمان نشد. اما علمای ما گاه از نشانه های نبوت در محمد سخن میگویند و چند نفری از قطفانیان نیز اسلام آوردند.
آیا میتوانم بر اعتبار قبیله قطفان نزد مسلمانان حساب کنم؟
نه چندان. برای چه پرسیدی؟
میخوام بدانم اگر تو به محمد توصیه ای کنی میپذیرد.
من هرگز به او و یارانش بی حرمتی نکردم، هرچند مسلمان نشدم. اما
پس میپذیرد؟
نمیدانم. میخواهی من به محمد چه توصیه ای کنم؟
او را بگو از فکر بدر دوم بیرون بیاید.
چه میگویی؟
اگر بتوانی رأی محمد را برگردانی، برای همه عمر ابو سفیان را مدیون خود ساختی.
ای کاش بتوانم، اما بعید میدانم کلام من بر محمد تأثیری داشته باشد.
تلاش کن دوست من.
برخیز برادر، وقت نماز است.
وقت دیدبانی من نرسیده.
چرا؟ ابتدا نمازت را بخوان، سپس بیا و نوبت دیدبانی را تحویل بگیر.
از درون قلعه چه خبر؟
ظاهرا هنوز قصد ترک قلعه را ندارند.
امان از این بنی نظیر.
پیامبر قاصدی به درون قلعه فرستاده تا با آنها حجت تمام کند.
عجب قوم لجوجی هستند. چه کسی از طرف پیامبر به درون قلعه رفته؟
ابن سلمه اوسی.
اگر آخرین حجت را نپذیرفتند چه؟ باز هم باید محاصره را ادامه دهیم؟
نمیدانم. امروز 15 روز است که قلعه در محاصره ماست.
همون روز اول هم میتوانستیم قلعه را فتح کنیم.
تصمیم با رسول الله است. برخیز برادر، نمازت قضا نشود.
بسیار خوب، من میروم.
زودتر بازگرد، میخواهم قطری بیاسایم. تمام دیشب را دیدبانی کردم.
از سایه میایم. خسته نباشی برادر.
تو هستی زبیر؟
هری. از این نقطه دروازه قلعه به خوبی دیده میشود.
آری.
ابن سلمه هنوز از قلعه بیرون نیامده؟
نه. بنی نذیر را که میشناسی، زیادگو و زبان بازند. لابد سرگرم چانه زنی با ابن سلمه.
به خدا که بیفایده است.
شنیدم گروهی از بیرون قلعه به آنها پیغام دادند که اگر استقامت کنند آنها را حمایت میکنند.
امان از منافقان.
عبدالله عبی را میگویی؟
خود را مسلمان مینامد اما همواره از پشت قنجر میزند.
سلام بر سپاهیان اسلام.
سلام ابو عبیده، صحبت به خیر باشد.
بیایید، اندکی آذوقه برایتان آوردم.
خدا خیرت دهد ابو عبیده.
هر کدام یک قرص نان و 10 عدد خرما. بیا زبیر.
سپاسگزارم.
نگاه کنید، در قلعه باز شد.
سواری بیرون آمد. باید ابن سلمه باشد.
آری، خودش است. به سوی مقر رسول الله می رود.
می روم ببینم از داخل قلعه چه خبر آورده.
اخبار خوش برای من بیاور زبیر.
انشاءالله.
ای کاش این بنی نذیر زودتر گورشان را از مدینه گم کنند و بروند.
باید صبور بود.
به خدا سوگند رسول الله بیش از حد با بنی نذیر ملاطفت می کند. با آن فتنه‌ای که ابن اختب در سر می پروراند، حقم بود همان روز اول تمامی قلعه را با آتش می کشید.
چه می گویی؟ اسلام آیین عطوفت و رحمت است.
یعنی حتی به خائنین؟
در آن قلعه زنان و کودکان بسیاری زندگی می کنند. باید حساب آنها را از رهبران دسیسه‌گرشان سوا کرد.
از من بپرسی میگویم همه آنها از یک جنسند.
قصاص پیش از جنایت. پناه بر خدا. انسان ها دو گروهند. گروه اول بردگانند و گروه دوم بزرگان. تا بوده و نبوده بردگان در آتش بزرگان سوختند و این یعنی سنت جاهلان. خورشید اسلام اما طلوع کرده است تا چنین سنت جاهلانه از جهان رخت بندد. پس چگونه رسول الله بی هیچ فرصت و حجتی عده انسان را به جرم خطای رهبرانشان از دم تیغ بگذراند؟ خدا نیاورد چنین روزی را.
آنجا را نگاه کن ابو عبیده.
چه شده؟
میبینی؟ از درون قلعه دود غلیظی به هوا رفت.
آتش؟ یعنی بنی نذیر قصد دارد قلعهش را به آتش بکشد؟
چه شده یارم؟ قلعه آتش گرفته؟
گمان نکنم، احتمالاً بنی نذیر در صحن قلعه آتش بزرگی افروخته است.
فکر میکنی چه در سر دارند؟
نمیدانم.
ابو عبیده!
آمدی زبیر؟
چه شد؟ ابن سلمه از درون قلعه چه میگوید؟
بنی نذیر پذیرفته است که از قلعه خارج شده و مدینه را ترک گوید.
هزار مرتبه شد.
پس آن دودی که با آسمان رفته برای چیست؟
ابن سلمه میگوید آنها پذیرفتند جدای وطن کنند به شرط آنکه اموال خود را همراه ببرند.
عجب، پس احتمالاً هرچه را نمیتوانند با خود ببرند میسوزانند.
آنها بازنده قمار ابن اختب شدند. از بازندگان چه انتظار میرود جز خودزنی؟ بگذار هر چرا میخواهند بسوزانند. ملک و کشت و مزرعه خود را که نمیتوانند ببرند.
حق با ابو عبیده است.
دوست من.
پس ابو سفیان کجاست؟
می آید. دختر امیه نیز چون تو منقلب خروشان بود. ابو سفیان به نزدش رفت تا از طوفان خشم وی در امان بماند.
ابو سفیان با این عقب نشینی تمام افتخارات احد را به باد داد. مسلمانان بیش از 10 روز در بدر انتظار ما بودند و ما
چه فضاحتی. خالد، گاه یک گام به عقب برداشتن ارجح تر از تا دو گام بزرگ به جلو رفتن.
پس چرا محمد فقط به جلو گام برمی‌دارد؟
اشتباه می‌کنی دوست من.
بنی نظیر را بدون جنگ و خونریزی از مدینه بیرون راندند. تمام مزار و نخلستان‌های آنها میان مهاجرینی که از مکه به مدینه رفته بودند قسمت شد. در ذات و رقا بزرگان قریش را وادار به فرار کردند و در غزوه دومت الجندل قبایل بت‌پرست را سرکوب و مقدار متنابهی غنیمت به دست آوردند.
صبر داشته باش خالد، خواهی دید آنچه محمد می‌کرد ما درو می‌کنیم. او فقط برای خود دشمنان انبوه می‌سازد و دشمنان او دوستان ما خواهند بود.
همین افکار کسانی چون تو بود که ابو سفیان را به گوشه عافیت طلبی
کشید. کم لطفی میکنی دوست من. اگر درایت امراض نبود دعم پیروزی احد اشتهای تو را برای فتح دیگر تا بدین حد تحریک نمی کرد.
فتح احد با شهامت فرماندهی چون من که خالد ابن ولید هستم میسر شد.
درایت امراض و شهامت خالد ابن ولی دو لبه یک تیغند به نام ابو سفیان.
براستی که چون همیشه بهترین کلام و آخرین کلام از آن ابو سفیان است.
چهره در هم کشیده ای خالد.
اگر تو وعده نبرد بدر دوم را ندادی.
پیروز نبرد بودن مهم است نه نبرد کردن. بگویید مهمانان من وارد شوند.
میمان؟ ما باید برویم؟
نه دوست من، میمانان من دوستان شما خواهند بود.
پس عاقبت آمد.
تو مهمانهای او را میشناسی؟
تو هم میشناسی.
درود بر ابو سفیان و یارانش.
ابن اختب.
درود بر بزرگ بنی نظیر ابن اختب و همراهانش.
خوش آمدید.
بنشینید.
بنشینید.
اینا چه میخوان؟ این مجلس را به خاطر بسپار. این آغاز دو گام به جلو خواهد بود.
منظورت چیست؟
گفته بودم که آنچه محمد میکارد ما درو خواهیم کرد.
ابن اختر بی هیچ مقدمه ای بگو برای چه به اینجا آمدی؟
من و دیگر بزرگان بنی نظیر به نزدت آمدیم تا از تو به عنوان بزرگ مکه بخواهیم با ما هم پیمان شوی.
پیمان دوستی؟ چه میگویم راز؟
پیشنهاد خوبی است، اما باید دید هدف این پیمان چیست.
اما آنها ادعای موحدی دارند و ما را بت پرست می‌دانند. غیر از این است؟ اگر شما یهودیان چون مسلمانان خدای یکتا را نمی‌پرستید.
اتحاد یهود و قریش می‌تواند بر مبنای نژادشان میسر شود. ما همگی عرب هستیم.
آری ما همگی عرب هست.
محمد نیز عرب است.
آری اما او عرب و عجم را با هم برابر می داند.
محمد برده ای را مؤذن خود می کند و پارسی آتش پرستی را مشاور خود می نامد. او سیادت اعراب را به سخره گرفته.
ابن اختب، من ابو سفیان بزرگ مکه پیشنهاد اتحاد اعراب را علیه محمد میپذیرم.
چنین اتحادی میشود بزرگترین لشکر را به جنگ محمد فرستاد. بیش از 10,000 سوار و پیاده و هزاران اسب و شتر و ساز و برگ فراوان،
همگی زیر یک پرچم.
آری پرچم سیادت اعراب.
سیادت اعراب در نبرد علیه محمد.
میشنوید دوستان، این صدا را باید به فال نیک گرفت.
صدای صاعقه را میگویی؟
صاعقه و بارش باران.
این صدا در مکه یعنی از بین رفتن خطر قحطی.
باید هبل را سپاس گفت، زیرا زمین و آسمان برای شکست محمد دست به دست هم داده است.
پس بر همه ما مبارک باد این پیوند.
نمازتان قبول حق باشد برادران.
به خانه می روی زبر یا در مسجد می مانی؟
صبر می کنم ابو عبیده بیاید.
مگر ابو عبیده برای نماز به مسجد نیامده بود؟
البته که آمده بود، آنجاست در صف اول نمازگزاران کنار پیامبر.
آن سوی مسجد هم ابوبکر و عمر و سایری از قرار گفتگوی پرشوری دارند. در کنار پیامبر سلمان و ابوذر و علی هم گرم گفتگو شدند.
خطا نکرده باشم پیامبر جهت مشورت آنها را نزد خود فراخوانده.
مشورت؟
ابو عبیده به این سو می آید.
از او بپرس دوبای، بپرس چه شده.
تقبل الله ابو عبیده.
قبول حق برادران.
تقبل الله.
به یاران خود بگویید از مسجد بیرون نرفته و پراکنده نشوند.
چه شده ابو عبیده؟
اخبار ناخوشایندی به گوش می رسد. رسول الله و یارانش اینک گرم مشورتند تا راهی بیابند.
این اخبار از کدام سو می آید؟
مکه.
ابو سفیان؟
ابو سفیان و بنی نظیر.
آنها را چه به مکه؟
مکر و توطئه دشمنان اسلام آنها را برای رسیدن به اهداف شوم خود به هر سو می کشاند.
یعنی ممکن است بت پرستان مکه و خدا پرستان یهود با هم علیه مسلمانان متحد شوند؟
متحد شده اند.
افترانان که برای رسیدن به هدف خود از هر ابزار ننگینی بهره می جویند.
افترانان.
آنها فقط به خاموش کردن شعله اسلام می اندیشند.
ابو سفیان که از ترس رویارویی با ما در بعد حاضر نشد. بنی نظیر هم که با خفت و خاری مدینه را ترک کرد.
دشمن را حقیر نشمار برادر.
صفر را با صفر جمع کنی صفر می شود. جز این هست.
فراموش کرده ای زمانی را که از پیروزی در بدر به دام غرور افتادیم و به مهلکه احد فرود آمدیم.
خب
اتحاد ابو سفیان و بنی نظیر به راستی می تواند مسلمانان را به مخاطره بیندازد. آنها عفی زخم خورده ای شدند با دو سر.
از آن می ترسم که این افعی دو سر هفت سر دیگر بیابد.
چه میگویی ابو عبیده؟
حق با اوست. این اتحادشون می تواند سایر قبایل دشمن اسلام را نیز تشویق کند تا هم پیمان آنها شود.
نه نه خدا نیاورد چنین روزی را. نه نه
ابو سفیان از تمامی قبایل مشرک دعوت کرده تا با او هم پیمان شوند. بنی نظیر هم برای دیگر قبایل یهود پیغام فرستاده تا به حلقه این اتحاد شوم بپیوندند.
و آنها قبول کردند؟
آری.
واه مصیبتا، واه مصیبتا، ای وای بر ما.
برادر به خدا سوگند ترس و غرور هر دو آفت رویارویی با دشمنند.
آری، نه دشمن را خار بخوانید و نه از او واهمه کنید. مسلمان باید به عقل و دانش و تجربه خیش اقتدا کند و به خداوند توکل.
هاری بگذارید دشمنان از یکدیگر حمایت کنند. چه باک وقتی مسلمانان بزرگترین حامی خیش را دارند، پروردگار یکتا.
یعنی فقط با توکل به او میتوانیم بر این دشمنان پیروز شویم؟
بی تردید نبرد دیگری در راه است. رسول الله و یارانش اینک در حال شور با یکدیگرند.
بهتر است از تجربه خود بیاموزیم و این بار برای رویارویی با دشمن از مدینه خارج نشویم.
چه میگویی؟ اگر از مدینه خارج نشویم دشمن به شهر هجوم میآورد.
اما اگر دشمن را به مدینه بکشانیم با تمامی قوا میتوانیم با آنها مقابله کنیم. حتی زنان و کودکان نیز میتوانند از بلندی بام ها دشمن را سنگسار کنند.
گویا فراموش کرده ای که در این شهر دینیز به نفاق خود را مسلمان خوانده اند.
راست میگویی. عبدالله عبی و مردانش را فراموش کرده بودم. چه اطمینانی میشود به آنها داشت در زمانی که دشمن وارد شهر شده از پشت خنجر نزنند؟
ابو عبیده برای مقابله با دشمن چه باید کرد؟
یاران رسول الله هر یک پیشنهادی دادند، اما از قرار آنچه سلمان بیان کرده را همه به اتفاق پذیرفتند.
سلمان چه میگوید؟
از آنجا که سلمان با فنون رزمی ایرانیان آشنایی کامل دارد، پیشنهاد داده که از شهر خارج شده و دور تا دور مدینه را با حفر خندقی عظیم محفوظ کنیم.
خندق؟
یعنی زمین را بکنیم آن هم به اندازه که دشمن نتواند برای ورود به شهر از آن گودال عبور کند؟ درست میگویم ابو عبیده؟
آره.
تدبیر تازه و شیوهی بدی است. در عرب چون این شیوهی مرسوم نبوده.
رادیو معارف www.radiomaarif.ir.
حدیث اون حجابایی که در روی دل شما مستقر شده هست جلا میده.
رهتوشه، بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول.
بی خمستون اطفی بهم حر الجحیم الحظیم المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمه.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به شنوندگان عزیز، برنامه ما بیان احادیث کتاب شریف تحف العقول بود. بخشای اول این کتاب نقل روایاتی از پیامبر اعظم اسلام صلی الله علیه و آله است و به فرازی رسیدیم که حضرت از قول حضرت عیسی کلماتی رو نقل می کنند و فرمودند که ان عیسی قام خطیبا فی بنی اسرائیل. یک بار حضرت عیسی ایستاده برای بنی اسرائیل سخنانی رو ایراد کردند. در این برنامه به این بخش میرسیم که فرمودند یا بنی اسرائیل الامور ثلاثه امر بین رشده فاتبعوه و امر بین غیه فاجتنبوه و امر اختلف فیه فردوه الالله. ای بنی اسرائیل، کارها سه دستن و سه نوع هستن. یک کاری هست که رشدش درستیش کاملا روشنه، امرون بینون رشده فتبه او، بری دنبال این کارهایی که واقعا درستیش روشنه و یه چرفی توش نیست. یه اموری هم هست که بد بودنش و نادرستیش و ناسواب بودنش روشن هست، از اینا هم اجتناب کنید. اما یه دست اموری هم هست که اختلافیه، امرون اختلف فیه، بحث و حرف و حدیث توش هست، بعضی ها موافقن بعضی ها مخالفن و درش ممکنه جنگ و ستیزهی باشه. اینا رو به خدا بسپارید و ورود پیدا نکنید. خب پس سه دسته کار داریم، کارهایی که درستیش روشن هست: ایمان به خدا، عبادت خدا، نماز، روزه، رعایت اخلاق، راستگویی، درستکاری، خیانت نورزیدن، دست و زبان و چشم پاک بودن، با مردم با اخلاق و مدارا رفتار کردن، به بینوایان رسیدگی کردن. اینا کارهاییست که در تمامی اقوام و ملل کارهای نیک هستند و فطرت انسان‌ها هم این امور رو تحسین می‌کنه. و کسی که مؤدب به این آداب باشه هم خودش راحت هست و هم دیگران از دستش راحت هستن و مورد تأیید و احترام همه هست. تو مسائل فکری هم اینجوریه، بعضی مسائل روشنه، واضحه، همه قبول دارن، یا نوع افرادی که افکار متعارفی دارن این افکار رو قبول دارن و مشکل ایجاد نمی‌کنه. خب اینا رو بهش ملتزم میشیم، چه در عمل و چه در فکر. این یک دسته که اینا رو انجام بدیم. کارهایی هم هست که ناسوابن و روشنه که ناسواب هستن و نوع افراد اینها رو میفهمند: بیدینی، اعتیاد و قاچاق فروشی که ابد مربوط به این زمان هست، بی اعتنایی به باورهای مذهبی، کلا سر دیگران گذاشتن، دزدی، گران فروشی، احتکار، تنبلی و بیکارگی، فریبکاری و دروغ، فحش، حرف ناسزا، آبروی دیگران رو بردن، اینا کارهای نادرسته و همه میدونن نادرسته، اینا رو بایستی اجتناب کنیم. و همچنین از افکاری که افکار شیطانی هست، افکار انحرافی هست، مردم رو به دردسر میندازه، اینا هم بایستی اجتناب بکنیم. چیزهایی که در حقیقت موجب زلالت دیگران هست، دیگران رو فریب میدهد، این کار رو هم نکنیم. هم خودمون راحت باشیم و هم دیگران در دست ما راحت باشن. اما طیف سومی هم هست، کارها و امور و مسائل فکری و عملی هست که اختلافی هستن، اختلاف در عقاید و باورها، که حالا گاهی ممکنه که یک مباحث سنگین عقلی و فلسفی است که عقل ما بهش قد نمیده. بله، عده‌ای هستن توان فکری دارن، ورود میکنن، اما ممکنه افراد تحمل نداشته باشن و موجب انحرافشون بشه. اینا رو ورود نکنین، امرشو به خدا بسپارید. گاهی این اختلاف عقایدی هست که در طول تاریخ دعواهای زیادی بر سر اون انجام شده، اختلافات مذهبی، این خودش رو حق میدونه و در محیط دیگر طرف مقابل خودش رو حق میدونه. خب اینو اگر یه محیط علمی فراهم بشه که با هم به تعبیر قرآن جدال احسن داشته باشن، بحث علمی با احترام به طرف مقابل، با استدلال، با آرامش اگر انجام بشه، خیلی هم خوب هستش. ما نباید درب افکار رو ببندیم. افکار بایستی بتونن با هم مناظره داشته باشن، بحث داشته باشن، ولی فضای مناسبش رو بایستی فراهم بکنیم. و در فضای مناسب ما اگر اختلافاتی داریم، مثلا شیعه و سنی، اگر فضایی هست که میتونیم بحث درستی داشته باشیم، بحث مؤدبانه‌ای داشته باشیم، بحث منطقی داشته باشیم، این اشکال نداره و به تضارب افکار کمک میکنه و قرآن این رو اسمش رو میذاره جدال احسن. اما اگر بناست که به ناسزا کشیده بشه، به دعوا کشیده بشه، به سب و توهین کشیده بشه، یا خدای نکرده به مسائل بالاتری، به تکفیر و قتل و اینجور مسائل، خب اینها رو پیگیری نکنیم، دنبال این کارها نریم و بر اساس نقل این حدیث امرشو به خدا بسپاریم. هر کسی که فکر میکنه حق هست، روز قیامت معلوم میشه چه کسی حق هست و چه کسی باطل. اگر میتونیم با آرامش و با بحث منطقی افراد رو به اون فکری که فکر میکنیم هدایت کنیم، کار درستیه. و اگر نه، بخواد با درگیری ها، با فحش، ناسزا، درگیری های فیزیکی و یا قتل و تجاوز اینها همراه بشه، اینها کار درستی نیست و نبایستی انجام بشه و جامعه رو دوچار تنش کرد. اینا به دردی نمیخوره. امیرالمومنین علیه السلام در شرایطی که ضربت بر فرق مبارکشون خورده بود و احتمال زیادی داشت نظیر معمول جاها که وقتی چنین اتفاقاتی میفته، مثلا رهبر کشور ترور میشه، این مسائل اتفاق میفته، خب نسبت به اون مخالفین رفتار تند و امنیتی انجام میشه، حضرت مکرر در وصیت‌نامه فرمودن کارو نکنید، نگید که امیرالمومنین کشته شد، بریزید مردم رو بکشید. من رو یک نفر کشته، فقط یک نفر، اونم با یک ضربه ای که زده یک ضربه بهش بزنید. و تأکید زیادی دارن که همبستگی جامعه فرو نپاشه از هم. بنابراین چه در این گونه مسائل که اختلاف و جنجال ایجاد میکنه و چه در مسائل فکری، ممکنه ما واقعا مسائلی دقیق باشه، مسائل پیچیده فلسفی و کلامی که ممکن هر کسی فکرش نرسه، اینا رو به خدا بسپاره، مگر اونایی که بتونن اهلش هستن و بتونن در این مسائل ورود کنن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، ای طالبی که دعوی عشق خدا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، در غیر او نظر به محبت چرا کنی، از جست و جوی خط و بیگانه شو، اگر خواهی که دل به حضرت او آشنا کنی، خواهی که دل به حضرت